سیاست رو و جریان سیاسی رو در واقع تو جامعه تمشیت میکردن. ولی تو انقلاب اسلامی نیست دیگه، این جمهور به معنی تام و تمامش حضور داره، جریان در واقع اجتماعی رو به دستش گرفته و میخواد که این سامان رو تغییر بده. خب این سامان کجا و کی تغییر پیدا میکنه؟ وقتی که شما بتونید در واقع بعد از این استقرار این نظریه ها رو هم تولید بکنید. اگر معتقدید مثلا کمونیسم بده، نمیدونم سرمایه داری و کاپیتالیسم بده،
جایگزین
شما چیه نزد نگاهت؟ خب من میگم که آقا بزرگترین شعار انقلاب اسلامی آزادی بوده دیگه، ما کجاست نظریه آزادیمون الان؟ نظریه سیاسی آزادی وجود نداره. یک درسته
همون که لیبرالیسم اینقدر مانوف میده، ما نتونستیم
اون بر اساس اون بینش و اون در واقع مکتبش داره همطوری تداوم پیدا کرده دیگه. امتداد سیاسی اجتماعیش به صورت پررنگی در قالب این نظریه ها در جامعه جریان پیدا کرده. ولی وقتی ما میگیم که مثلا فلسفه اسلامی، حکمت متعالیه، اینها نقش داشتن، نقش آفرین بودن، اصلا رهبر انقلاب اسلامی خودش حکیم صدرایی بوده، ولی اینا هم جریان پیدا نکرده در جامعه. این نظری، یعنی نظریه ها تولید نشده. این امتداد سیاسی اجتماعی که ما الان داریم ازش صحبت میکنیم، اگر از همون بعد از انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب اسلامی در واقع که آقای مطهری شروع کرده بود امتداد پیدا میکرد، ما الان صاحب نظریه های مختلف بودیم. یعنی نظریه دولت، نظریه آزادی، نظریه عدالت،
اقتصاد.
و تو حوزه اقتصاد این که آقا ما ببینید تو قانون اساسی اون اتفاقی که داره میفته، ما این نزاع جریان های مختلف به اصطلاح فکری رو ما اونجا شاهدیم. یه عده دلشو میخواد که مثلا کاملا فضای سوسیالیستی باشه. من البته این تعبیر رو حالا خیلی عباد داشتم که مطرح بکنم، ولی این که در واقع به یک جور عدالت اجتماعی بسیار گسترده‌ای ما برسیم. یک نگاه با توجه به فضای در واقع پهلوی و مصائبی که به هر حال بر سر راه ایجاد کرده بود، بحث آزادی پررنگه. ولی وقتی که بهش نگاه میکنیم میبینیم که این ازلا دوباره جریان پیدا نکرده. برخی از اینا جریان پیدا کردی، امهات و این تمامیت در واقع این نگاه نتونسته جریان پیدا بکنه، به خاطر اینکه این امتداد سیاسی اجتماعی به وجود نیومده، به خاطر اینکه این نظریه ها رو ما ایجاد نکردیم. بله، اگر ما
نظام ساختار ما رو ناکارآمدتر میکنه دیگه.
همینه، چون شما یه روز این طرف میرید یه روز اون طرف میرید، این تذبذبی که وجود داره، این آقای دکتر تشتتی که وجود داره، تشتت فکری. به خاطر همین ببینید این فرمایش رهبریه که این رو در 7/9/68 ایشون فرمودن، تعبیر بسیار مهمی داره که این کتابی که دوستان ما نوشتن، یک ذره بیشتر از صفر، ناشناختگی خلاق انقلاب اسلامی، این تعبیر از ایشونه. فرمودن ما ملت ایران انقلاب بسیار بزرگی کردیم، عظمت این انقلاب خیلی زیاد است و من قرص و محکم به شما عرض میکنم اغلب ماها هنوز نمیدانیم چه کار عظیمی انجام گرفته. این انقلاب با این عظمت و با این ابعاد و با این آثار علمی از لحاظ ارائه مبانی فکری خیش، یکی از ضعیفترین و کمکارترین انقلاب ها که هیچ، بلکه حتی تحولات دنیاست. گاهی انسان دلش نمی آید بگوید در حد صفر، چون واقعا کسانی با اخلاص کارهایی کردن، اما اگر نخواهیم ملاحظه این جهات عاطفی را بکنیم، باید بگویم یک ذره بیشتر از صفر. خیلی کم، خیلی خیلی کم. این همین چیزی که من خدمتتون عرض میکنم که اگر ما امروز مشکلاتی هم داریم، به خاطر اینه که این مواقع نظری
تولید ایده نکردیم.
تولید ایده و این ایده ها تبدیل به نظریه نشده
و به ساختار تبدیل هم نشده.
به ساختارها هم بگم، ساختارها رو در واقع ببینید، حضرت آیت الله جوادی آملی فرمودن ما با نهج البلاغه و معارف نهج البلاغه انقلاب کردیم، بعد میخوایم با رساله توضیح المسائل جامعه رو اداره بکنیم.
بله.
خب این نمیشه،
موضوع مهمیه،
این نمیشه. یعنی در واقع اخلاق اهمیت زیادی داره، نقش خیلی کلیدی داره، مهمه. مباحث عقلی و استدلالی و اینها خیلی مهمه. فقه هم در جایگاه خودش اهمیت داره، چون رفتارها رو شکل میده. بنابراین هم بینشها، هم صفای باطن و معنویت و اخلاق، و هم در واقع مباحث عقلی، اینها در کنار هم تبدیل به نظریه بشه و این نظریه ها جریان پیدا بکنه. ببینید، البته یه نکته هم هست، برخی از اساتید هم البته ممکنه بگن نظریه داریم ما، یعنی ما تو این 14 نظریه هایی هم تولید کردیم، اگرچه ممکنه نقص ها و کاستی هایی هم داشته باشه. ولی باز نکته مهمی که اینجا پیش میاد اینه که خب همین نظریه های ناقصی که با همه کاستی هاش هم تولید شده، اینها هم در حوزه اجرا با بیمهری مواجه شده، نادیده گرفته شده. به هر حال فضای مثلا شما نگاه کنید،
یا کار به دست کاردان داده نشده،
حالا اونم یک بخش دیگه. شما به هر حال افراد ضعیفی که مصادر و مناسب و امور رو میگیرن، بالاخره تصمیماتشون اثرگذار میشه در جامعه. این البته میگم این برمیگرده به همین داستان علوم انسانی ما دیگه. این داستان علوم انسانی ما تا تو این جامعه ما نگاه های پوزیتیویستی و نگاه های اثباتگرایی که یک قرن حداقل ما رو گرفتار کرده، اینها کنار گذاشته نشه و ما در واقع علوم انسانی خودمون رو تولید نکنیم، این شاید به جای نمیرسونه ما رو. یعنی اصل قصه به نظرم برمیگرده به اینجا. لذا من تاکید میکنم که این بحث فلسفه بومی ما خب مهمه، فلسفه سیاسی بومی ما خیلی مهمه، ما باید بهش بپردازیم. اینها تو قالب نظریه ها بیاد شک بگیره و تو جامعه جریان پیدا بکنه تا بخشی از مشکلات اونا را کم کم به اصطلاح حل بشه.
خیلی ممنون آقای دکتر یوسفی داد. ما فرصتی که داریم، من فکر میکنم این مقدار و مبانی نظر رو پرداختیم به اندازه یک گفتگوی یک ساعته لاغل گفت، ولی خب اکنون ما با اون نظر که دست ماست و این انقلاب که اکنون باش مواجه هستیم و 14 ازش گذشته، آیا به نظر نمیرسه که ما بخوایم معاصر سازی بکنیم اون فلسفه سیاسی رو، باید به تناسب زمان تولیداتی داشته باشیم و این تولیدات اونقدر قابلیت داشته باشه که در ساختار بنشینه؟ با اون وقت نکته بعد اون باور هست آقای دکتر، ما باور کنیم که فلسفه سیاسی داریم و این فلسفه سیاسی به یک در واقع فهم مشترک برسیم. اکنون رو دارم عرض میکنم، حالا اکنون که شهید مطهری نیست، اکنون که شهید بهشتی نیست، ولی آیا به نظر نمیاد که ما فلسفه سیاسی ما اکنون غلبه نداره؟ یعنی این بینشه که او فلسفه سیاسی ساختار کارآمد بکنه و بتونه در مقابل این، چون الان اون مسائل ما داریم، نسل امروز اصلا با فلسفه سیاسی ما آشنا نیست. یه ایدم روشنفکر داریم که اساساً معتقدن که اصلا ما اونقدر مبانیمون ضعیف نمیتونیم جامعه رو اداره بکنیم، باید از اون ور بگیریم. یه ایدم در داخل بیشتر به سمت فقه میرند و مسائل اخلاق دینی و اخلاق فردی. در این وسط نه اینکه نیستن ها، ولی اونقدر ما اینو نتونستیم به یه گفتمان قوی تبدیل بکنیم. اگر از شما دانشجو میپرسه کو نظریه اقتصادی، کو نظریه بانکداری، کو نظریه مدیریت ما، کو حقوق در واقع ما و کو این فرهنگ ما که بتونه اونو، ما تولید نظریه داریم آقای دکتر، چی کار باید بکنیم؟
از خانم که فهمش نبودی در دو قسمت میشه از خانم در راهیش کرد، و ابتدا این بود که آیا این فلسفه سیاسی به میدان اومده؟
بله
بله، من خودمم اعتقاد دارم که اگه فلسفه سیاسی به میدان بیاد، یعنی حاکم بر اجزا و ساختارهای یک نظام بشه، اصلا به گونه نظام رو میبره جلو که تحول اصلا ذاتی شه.
درست.
خصوصا فلسفه سیاسی اسلامی چون مبتنی بر حق اعتدال عقلانیت حکمت گفتگو خردورزی اصلا ذاتیش است.
درست.
یکی بس یعنی به طور متناوب تولید حرکت میکنه.
درست.
حالا چه بر مبنای حرکت جوهری صدرایی و یا بر مبنای از کنم که فلسفه قبل صدرا، در هر صورت دائم جامعه در حال تکمیل شدنه. چرا؟ چون بر مبنای فلسفه اسلامی موجودات عالم زمینی موجودات ناقصن، یعنی کامل آفریده نشدن. به عبارت دیگه عوالم بالا، عقول، نفوس عالم سماوی کالا از اول تکمیلن کامل آفریده شدن، ولی موجودات ارادی عالم زمینی و به خصوص موجودات عالم انسانی و ارادی اصلا فقط استعداده. بنابراین اصلا کارکرد فلسفه تکمیل اینا میشه، جامعه رو قشنگ جلو میبره و چون پشتوانش فلسفه دقیق و کامل جلو میبره. ما مشکلمون همینجاست. به هر دلیلی از کنم که آمدن یا سهون، ما مشکل عدم حاکمیت فلسفه سیاسی بر زیرساختهای تدبیری ما، زیرساختهای نظامات تعلیمی ما، نظامات گرایشی بینشی ما، نظامات فرهنگی ما، اقتصادی ما، خانواده ما، سیاسی ما است. اگر این موانع رفع بشن، اگر فلسفه سیاسی حاکم بشه، برخلاف فلسفه سیاسی غرب که مبتنی بر اصالت فرده، چون کمال انسان بر مدنیت است، بر اجتماع است، بر این است که در تعامل با دیگران خوش و کامل کنه، جامعه دائم در حال کمال است، دائم عقلانیت هیش شکوفا میشه، هی این تعاملات مدنی از عدالت به محبت سر رو میاره، از عدالت به صداقت رو میاره. خیلی قشنگ و ظریف و لطیفه.
این عمدنه که فرمودید میشه گفت دو جنبه داشت. یه جنبه که روشن فکران بودن که اساسا فکر میکردن این قابلیتی نداره،
چیزی نداریم.
بله، یه ایدم در داخل فکر میکردن که نه، اساسا این ممکنه بیاد و مغایرت پیدا بکنه با اون مذهب و دین و
برخی از عوامل دیگه. بله. نگاه های اخباریگری از کنم که مثلا نمیخوایم چون یه بحث دیگه. بله، میکنه. بله. به ما فعلا موضوع بس.
آره، اینقدر میشه گفت که جاش خالیست دیگه. یعنی
اصلا به عقیده بنده چون این حاکم نیست ما دوچار این مشکلات هستیم. از کردم و الله خودش اینقدر ظرفیتش بالاست کرد نداره. و آقای دکتر فرمودن ما مشکل نظری، تولید نظریه داریم و بعد از نظریه الگوسازی داریم و بعد از الگوسازی نظامسازی داریم. نظام فرهنگی، نظام از کنم که دانشی، از کنم که تا دانشگاه ها، نظام علم ما، نظام خانواده ما. این چون بر بنیان یک دستگاه فلسفی سیاسی نیست که ارتزاق بشه، پشتیبانی بشه، ما یه روز دولت مردان ما از کنم که رو به عدالت سوسیالیستی میارن، یه روز به آزادی لیبرالیستی میارن، اون دولت عمرش تموم میشه، متهم میشه تمام بدبختی از اون دولتی بود که مثلا از کنم که رو به چیز آورد، عدالت مثلا به معنای در معنای چپش آورد. دولت دیگه میاد فضای باز سیاسی ایجاد میکنه، از کنم که قشتهای دیگه مقابلشون متهمش میکنن، آقا این چه دولتیه، اصلا این مبانی اسلامی اینو پشتیبانی نمیکنه. شما ببینید ما چون نرسیدیم اجازه به هر دلیلی فعلا نتونستیم فلسفه سیاسی آفرین اون دستگاه حاکم نشده بر مدیریت فرهنگی ما، سیاسی ما، دانشی ما. بله، اصلا خودش این دستگاه دیگه دستگاه میبره بر بنیان اعتدال، تعادل سازی و عدالت مدنی. این خودشو دائم آپدیت میکنه. ما مشکل اینه که متاسفانه
این کارها رو بکنن های دکتر، یا چی کار باید کرد؟ بالاخره الان تولید هم نشد داخل، بحث اینه که ما برای ارائه هم نداریم. بعد اون چیزی که در دولت‌های ما تکرار میشه اساسا مبتنی بر اون فلسفه سیاسی نیست، یعنی ضرورتاً و قانون اساسی ما از ظرفیت برخورداره، ولی تو اون ظرف قانون باید این فلسفه سیاسی رو بریزیم، اونو نداره. باید دکتر شما هم همین عقیده رو دارید واقعا؟ یعنی به علت تشدد آرا یا عدم تولید یا به هر دلیل، حالا ما اصلا مقصری نبیلش کن، اکنون اگر بخوایم ما تولید بکنیم از کجا شروع کنیم؟ یعنی از این فلسفه سیاسی متعالیه یا خواجه نصیر طوسی، ما دانشگاه ما، حوزه ما، استاد ما، پایان‌نامه‌های ما، داوری ما، مقالات ما، مثلا چی کار باید بکنیم که اون ایده پردازی صورت بگیره؟
یه مجموعه ای از کارها باید انجام
بگیره،
ولی در صدرش و در رأسش تقویت علوم انسانی تو کشوره. اینکه آموزش و پرورش ما اون اولویت اول ما باشه.
نگیم هر کس سوادش پایینه بره علوم انسانی.
بله.
هر کس با سواد بره تجربی.
این همون نگاه پوزیتیویست که من عرض کردم. بله. که این 100 سال تقریبا ما رو گرفتار کرده. هر نخبه ما بره مثلا رشته های غیر علوم انسانی، در صورتی دیگه تو دنیا برعکسه.
بله.
نخبهشون میره علوم انسانی و دانشکده های علوم انسانی به اصطلاح خیلی اهمیت درجه یک داره. ما تو ایران تو بعد از انقلاب اسلامی، تصورم اینه که انقلاب اسلامی یک انقلاب فکری بوده، یک انقلاب فرهنگی بوده، یک انقلاب اسلامی بوده و بعد سیاسی بوده و اقتصادی بوده و هرچی. لذا فرهنگ، مسئله فرهنگ، مسئله علوم انسانی که به فرهنگ مرتبط میشه، این باید در اولویت می بود که نبوده. فرهنگ در واقع و علوم انسانی در اون رتبه های آخر هست. این یک نکته. یعنی این به نظرم باید اولویت بندی در واقع خیلی متفاوت بشه. نکته دوم که به نظرم می رسه اینه که ما از ظرفیت فعلیمون هم باید استفاده بکنیم. ما الان از ظرفیت هامون استفاده نمی کنیم. این همه دانشکده های علوم انسانی که تو کشور هست، گروه های علوم انسانی که تو کشور داریم، چه مقدار از اینا استفاده می کنیم؟ از اینا نه تنها استفاده نمی کنیم، بلکه میایم هی گروه های دیگه تأسیس می کنیم که فکر می کنیم این مشکل حل می کنه. نه، شما از همین ظرفیتی که الان دارید استفاده کن. این نیرویی که شما ساختی، پرداختی، به یک جایی رسیده، راحت از دست میدی. خب این نباید از دست بره، چه در خود کشور چه این که کشور رو ترک کنه.
به چلای دکتر طول و مینستانی فهمیدی ضعیف هستی، نتونستیم اینا رو به گفتمانم تبدیل کنیم. یعنی اقناسازی ما تو این حوزه در سطح جامعه ضعیف بوده، در حالی که تو همین امریکا 2000 اندیشکده ما داریم و از این اندیشکده اینا خوراک میگیرن. این
به حال من حال نمیخواستم مقایسه بکنم، ولی میگم از همین ظرفیتی که ما الان داریم، دانشکده های علوم انسانی ما میتونن بخشی از مشکلات رو حل بکنن، ولی به علوم انسانی و فرهنگ بها داده نمیشه، اون آخر آخراست. خب این ظرفیت رو شما وقتی که متوقف میکنی، تعطیلش میکنی و استفاده نمیکنی، این راکد میشه، از بین میره. خب این انقلابی باید بشه بذارم که از این ظرفیت استفاده بکنه.
هویت ملی و دینی هم آسیب میخوره از همین
کمان که بره. خیلی میبینیم آسیب خورده. بنابراین اینم نکته بسیار مهمیه. و نکته دیگری که حالا بذارم باز برمیگرده به سیاست ها، برمیگرده به اون اقدام های اجرایی که در واقع اتفاق میفته. الان مثلا همین صحبت‌های ریاست محترم مجلس فهمیدن که خب ما 12-13 هزار قانون داریم. ما از قدیم با آقای دکتر صدرا صحبت می‌کردیم، ایشون همیشه می‌فرمودن، تو هم کتاب کارآمدی دولت و نظام سیاسی جمهوری هم ایشون اونجا فرمودن، تصریح شد، ما اینو بیایم پالایش بکنیم، این تورم قانون رو در کشور کاهش بدیم. من صحبت های ریاست مجلس رو خوندم، میگفتن 8000 قانون ما میخواییم متوقف بکنیم، لغو بکنیم یا کنار بگذاریم. خب این قانون زدا، این تورم قانون خودش یه مانعه تو کشور دیگه. حالا من یه تعبیر دیگه داشتم تو بحث دولت. اگر ما از یک دولت متعالی سخن میگیم، در کنارش ما الان با یک دولت متورم مواجهیم.
این دولت بزرگ،
یک دولتی که اینقدر
چاق شده،
به اصطلاح متورم شده که نمیتونه خودشو تکون بده.
بله. نمیتونه... تمیز نشده مسائل به حوزه.
این باید چابک باشه، به تعبیر باز ایشون تو مجموعه هم آوردن، ما نه دولت مداخله‌گر میخوایم، نه دولت هیچ کاره، دولت معمار میخوایم. دولت متعالی، یه دولتی که سیاست ها رو وضع بکنه نظام.
تو مدنیت خواجه نصیر کاملا روشنه.
بله آقای دکتر تو اثرشون آوردن. یعنی میخوام بگم که تو فضای اجرایی کشور هم باید اتفاقاتی بیفته که ما این زوائد رو ازش دست برداریم، حذف بکنیم این زوائد رو، یک فضای در واقع روانی ایجاد بشه برای اقدام و عمل. اینم میتونه کمک بکنه. یعنی اگر یه نظریه عدالتی، نظریه آزادی، نظریه امنیت و قدرتی و نظریه دولتی هست، این تو مرحله اجرا هم بیاد تو سیاست‌ها اثرگذاری داشته باشه. صرفاً این نباشه که به هر حال یه کتابی مثلا نوشته میشه، یه مقاله
بله.
همونجا بمونه. اینم باز استفاده نکردن از این
تورم نظری میشه.
اینم تورم نظری میشه، چون میگم باز برخی از اساتید نظرشونه که آقا نظریه زیاد داریم ولی عمل نمیشه به اینا. باید عمل.
خیلی ممنون آقای دکتر. خب یه فاصله بگیریم، برگردیم جنبندی نهایی گفته بود. خب آقای دکتر یوسفی، آقای دکتر لغزایی هم خیلی آرام فرمودن، هم نکات بسیار بنیادی و قوی، یعنی هر کدوم از اینها واقعا مهمه و ما اگر یه مقدار از اون مبانی نظری حالا عبور کنیم برسیم به وضعیت روز، گویی اون فلسفه ها و اون ظرفیت هایی که اشاره فرمودید ما داریم، یک در واقع وجه مشترک نرسونده به گفتمان، یعنی خود سران حاکمیت و دست اندرکاران و اون قوا، سران قوا در واقع اراده ای ندارن، شاید ما مشاهده نمی کنیم که او فلسفه سیاسی که اشاره می فرماید اینو بیارن در ساختار اونو قانون کنن. اگرم یه لایه جدید بخوام بدم، یه قانون جدید میخوام مصوب بکنه، کرامت‌تر باشه دیگه، او بر اساس فلسفه ها گرفته نمیشه. آیا اینطور، آیا یک دلیل این نمیتونه باشه که اصلا نظام سیاسی ما از فلسفه، همونطور که آقای دکتر فرمود علوم انسانی، حالا اون نماینده علوم انسانی فلسفه ماست دیگه، اصلا از فلسفه ما فاصله گرفتیم؟ مثلا در دانشگاه درس داده میشه، متنی درس داده میشه که خیلی ناظر به مسائل روزم نیست، یعنی ما فیلسوف پرورم نبودیم، بعد از شهید مطهری و این طرف در کم کم ما فلسفه های رو تدریس کردیم که متاسفانه فیلسوف پروری نکرد. اینو یه مقدار توضیح بده آقای دکتر. بالاخره یعنی یک روی کردن نقادران ما داشته باشیم توی این مسئله.
از کنم که من به نظرم نه دانشگاه مقصر به یک معنا، نه حوزه. دانشگاه کارش تولید علمه و باید کمکش کرد
و بعدش خواست بعدش بخواییم که
من همینجا داشته باشید همین بلد. که ازش خواست، من همینجا کار دارم. کارش تولید علم، علوم تجربی، علوم انسانی تجربی. حوزه هم کارش تولید معنویت است. حوزه به ما حوزه، دانشگاه به ما دانشگاه. اما یک ما یک مشکلی داریم،
یک امایی داریم،
یک امایی داریم که اینجا الان ما باید از کم که
حلقه گره اینجا
و اون امامت نگاه های راه بردی و به خدمت گرفتن حوزه و دانشگاه در راستای تأمین نیازها و بنیان های
یعنی بخوان تولید کنن.
تولید کنن، تولید نظریه کنن، تولید الگو کنن، هر چیزی رو نپردازن.
درسته.
ما مشکل اون امامت راهبری جامعه
روی کرده استراتژیک ندادیم به دانشگاه و حوزه که چه
باید بکنه. لذا هر رئیس دانشگاه که عوض میشه دانشگاه رو به سمت سو میبره، هم فضا شد احیانا بعضی چپ میکنه بعضی راست میکنه، بعضی از هم که نگاه روزمرگی بی رب فاصله دار. و حوزه همون هم همین، حوزه هم از خودش میتونه دفاع کنه. آقا شما اومدین سراغ ما با نگاه و نیازهایی که مشکلات راهبردی جامعه رو که معطوف به یک نظم مطلوب باشه، نظم مطلوبی که برای مردم آسایش بیاره، امنیت بیاره، رفاه بیاره، در این حال آرامش و معنویت بیاره. شما آمدید بین دانشگاه یکی ببینید و این رو حل کنید،
راه حل بخواید. بله.
ما متاسفانه یعنی تو بحث امامت جامعه به شکل کلیش، توی قضیه کلیه ما اینجا مشکل داریم، اینو باید حل کنیم. ما تو شأن پیامبری جامعه مشکل نداریم، در تبعین در وضع قوانین خیلی خوب. در بعضی دانشگاه ما اینقدر الان ماشاءالله فعالیتشون، بعضی از متفکرین ما، دانشمندان ما انصافاً داره خوب زحمات عالی میکشن، یعنی شکوفاییشون بیش از برنامه داره جلو میره. اما اینکه چرا متعادل نیست، چون امامت جامعه ما اینجا مشکل داریم که جامعه رو در ابعاد مختلف متعادل هدفگیری شده به سمت سوی خاص بره، همه نهادها رو در خدمت خودش و در جای خودش قرار بده. نه اقتصاد زده بشیم، نه شعاری بشیم، نه معنویتگرای شعوری صرف بشیم. اینا کار میخواد
و عیناً باید مدیران انتخاب بشن که در صورت تولید اون کار از سوی دانشگاه یا حوزه بتونن اجرایش کنن.
ما مدیر عمیق معقول میخواییم. استاد دانشگاه فراوان داریم، استاد حوزوی هم داریم.
بره.
اما هر استاد مدیر نیست، هر حوزوی مدیر نیست. مدیریت یک فن با پشتوانه حکمت دوراندیشی میخواد. ما مدیران عمیق با پشتوانه حکیمانه اینو متاسفانه به شدت جامعه خلقشیم
یا به کار نگیم،
چون مسئله اون نبوده. آه. چون مسئله اون امامت عمیق معطوف به چیز نیست و لذا همه رو به خودشون واگذار کردیم. دانشگاه به خودش،
هر که کار خود جدیده،
همه هم منتقده، همه هم مینالن، همه هم راه خودشون، چون اون امامته به عقیده بنده منجا مشکل داریم.
اینو من تو اخلاق ناصری های دکتر چند بار اینو از زبان خواجه نصیر خوندم، واقعا برای همه اینا فکر کرده. یعنی از جنس مشاورانی که حکیم حاکم باید داشته باشه تا مسائل صلح و جنگ و نظام خانواده، نظام آموزش، نظام تربیت، یعنی از اداره یک خانواده شروع میکنه تا جهان بین الملل. یعنی پیوسته هم اصلا هیچ کدوم جزیره نیستن.
امامت میتونه این پیوستگی رو ایجاد کنه، نباشه گسسته میشن. نه
این قبول آقای دکتر، شما فرمایشات دکتر یوسفی قبول دارید که این اون اراده از سوی حاکمیت نیست که از این متفکران بخوان در راستای کارآمدی ساختار نظام سیاسی بر اساس این فلسفه سیاسی تولید بکنن و بعد فقط هم تقاضا نکنن که تو آرشیو نگهش دارن، بلکه قبلش هم باید اجرای کردن اون رو هم فکر بکنن، اون کانال درست بکنن و از اون مهمتر به دست کی بدن که این تفکر تولیدی بره تو اجرا، آثارش جامعه ببینه، اون رابطه دولت و ملت رو ما بر اساس اون فلسفه سیاسی ببینیم.
بله عرض کردم، یعنی حالا شاید تعبیر قبلیم اگر روشن‌تر نبود، اینکه تعطیل کردیم به اصطلاح از ظرفیتمون استفاده نمی کنیم، یکیش همین فرمایشی که آقای دکتر فرمودن دیگه، نیروی انسانی نیروی فکری و نیرویی که به هر حال تو این مرز و بوم پرورش پیدا کرده، اهل فکره و میتونه نظریه تولید بکنه، میتونه دانش تولید بکنه، خب ما بهش بها نمیدیم. اگر هم دانشی و نظریه‌ای تولید میکنه ما ازش استفاده نمی کنیم. خب ما این هم عرض کردم، این همه دانشگاه و اینها که داریم، به هر حال چه مقدار مطالبه جدی شکل گرفته، حتی مطالبه خیلی غیر جدی، شاید این تو تعبیر این باشه که این همه دانشگاه ها یا حتی حوزه. من اخیراً یه گزارشی خبری میخوندم، یکی از مراکز صحبت میکرد، رئیس یکی از مراکز، که این همه که مثلا دستگاه های مختلف میگن حوزه باید به ما پاسخ بده فلان فلان، به صورت موردی یکی از این وزارتخونه ها رو یاد کرده بود و از دفاتر مراجع پرسیده بود که فلان نهاد از شما تا حالا مطالبه ای داشته، سؤالی به شما داده که شما پاسخ بدید؟ اونا گفته بودن خیر، هیچ کدوم یک مورد هم نگفته بودن که از ما یک مطالبه فکری علمی به هر حال داشتن و ما در واقع پاسخ ندادیم. اون اصلا مطالبه ای نبوده. بنابراین این